تشکل کارگری با اعلام اینکه حکومت فرصت برگزاری آزادانه و مستقل مراسم این روز را از کارگران سلب کرده است، گفت باید در روز جهانی کارگر مانند کارگران سایر کشورها در خیابانها خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد و حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری شویم.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما شب زنده داران، به خصوص در ایران، شما که همراه رادیو فردا هستید و گوشتون به رادیو فرداست، به خصوص در نیم ساعت گذشته. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و ادامه میدیم با خبرهای تازه. بعد از اخبار، نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. مینا بهرام است.
با سلام دوباره. دست کم 27 سرباز و مأمور پلیس عراق در یک رشته انفجار و عملیات انتحاری در بغداد و مناطق شمال و غرب این کشور در روز دوشنبه کشته شدند. این انفجارها در مراکز و صف‌های رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی عراق رخ داد. رأی‌گیری عمومی روز چهارشنبه انجام می‌شود و کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. اما نظامیان، مأموران پلیس و نیروهای امنیتی روز دوشنبه آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. دولت سوریه اعلام کرده که انتخابات 13 خرداد ماه برگزار خواهد شد. به گزارش رسانه‌های سوریه 6 نفر دیگر نیز تاکنون نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدند. بشار اسد از سال 2000 پس از درگذشت پدرش حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از زندانیان بند 350 اوین خواست به اعتصاب قضایشان پایان دهند و از دولت خواست جلوی نقض قانون اساسی را بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خاتمی گفته است که در مورد رخداد بند 350 اوین نمیتواند قضاوت کند، اما به صداقت برخی کسانی هم که درباره آن گفتند شک ندارد و دولت باید به رغم مشکلات با استفاده از مختصر اختیارات باقی مانده مانع از نقض‌های قانون اساسی شود. آقای خاتمی خطاب اعتصاب قضا کنندگان افزوده است که امیدوار است با اهتمام دولت به پیگیری امور و توجه مجلس موضوع روشن شود و آنها به خواستهای قانونی خود برسند. برخی از خانواده های زندانیان بند 350 اوین به سایت کلمه گفتند که برخلاف وعده مسئولان امنیتی با آنها 12 نفر از این زندانیان همچنان در انفرادی هستند و برخی نیز به اعتصاب قضایشان ادامه می دهند. همزمان به گزارش سایت کلمه، قربان بهزادیان نژاد و محسن میردامادی از زندانیان این بند در نامه خطاب به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران گفتند که ضرب و شتم زندانیان در روز پنجشنبه 28 فروردین 2 ساعت ادامه داشته و تصاویر آن در دوربین‌های مدار بسته موجود است، اما عاملان آن تلاش می‌کنند مانع رسیدگی به موضوع شوند یا آن را به تأخیر بیاندازند تا آثار ضرب و جرح و مدارک از بین برود. و دادگاهی در شهر مینای مصر برای محمد بدی رهبر اخوان المسلمین و بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. یکی از وکلای مدافع متهمان به خبرگزاری‌ها گفت احکام اعدام باید به تایید مفتی اعظم مصر برسد. اتهام این عده شرکت و دست داشتن در شورش‌های خیابانی تابستان گذشته اعلام شده است.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری ما بود در مجله نیمه شب و این برنامه رو ما با نمای دور نمای نزدیک به پایان میبریم. برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا که هر هفته این موقع تکرارش رو میشنوید. این هفته شما درباره نویسنده مطرحی میشنوید که به تازگی درگذشت. با مهرداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. سه شنبه آرامی داشته باشید و هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی ویژه کتاب و نشر رادیو فردا در این هفته به جز مرور چند خبر، سبک واقع گرایی جادویی میراث گرانقدر گابریل گارسیا مارکز در ادبیات نیم قرن اخیر رو با دو منتقد ادبی به اجمال و اختصار برخواهیم رسید. با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراهید و امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه بمونید. ابتدا چند خبر. جلد هفتم و آخرین جلد از خاطرات اسدالله علم، سیاستمدار دوران محمد رضا شاه، در نمایشگاه کتاب تهران با قیمت 15,000 تومان از سوی نشر کتاب سرا منتشر خواهد شد. از شاهنامه شاه طهماسبی، نفیس‌ترین شاهنامه عصر صفوی که با 258 مجلس نقاشی از داستان‌های شاهنامه در 1200 صفحه به خط نستعلیق در اومده، روز دوشنبه در فرهنگسرای هنر تهران رونمایی شده. مجموعه شعرهای تازه از روزا جمالی، آفاق شوهانی، سپیده جودیری، داریوش معمار و رضا حیرانی همگی در نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. گابریل گارسیا مارکز داستان نویس و روزنامه نگاری بود که وقتی دو هفته پیش در 87 سالگی چشم از این جهان بست، از باراک اوباما و کلینتون، رؤسای جمهوری کنونی و پیشین آمریکا گرفته تا ده ها رئیس جمهور آمریکای لاتین و جهان و همینطور رهبران گروه های چپ در آمریکای جنوبی رو به احترام خود ایستاند و به سکوتی از سر احترامی عمیق واداشت. بیشترین دستاورد او ابداع سبکی بود که با عنوان رئالیسم جادویی مشهور شد و با رمانی که از بین 14 اثر داستانیش به نماد ادبیات مدرن چهاردهه پایانی قرن 20 تا کنون مبدل شده، 100 سال تنهایی. در نمای دور، نمای نزدیک این هفته با دو منتقد ادبی همراه میشیم تا در بزرگداشت این نویسنده برنده نوبل ادبی و همینطور سبک نوشتاریش کمی بگیم و بشنویم. فرامرز سلیمانی در آمریکا و فرج سرکوهی در آلمان. رئالیسم یا واقع‌گرایی در ادبیات و هنر، تصویرسازی از وقایع پیرامون بی هیچ کم و کاست. رئالیسم جادویی یا همون واقع‌گرایی جادویی گارسیا مارکز اما چه حرفی برای گفتن داشته؟ فرامرز سلیمانی، منتقد، نویسنده و شاعر.
کاری که مارکز در ادبیات انجام داد که خودش هم معتقد است که این ابداع گابریل گارسیا مارکز نیست، بلکه این در واقع یک روش نگرش و روش بیانی است که در امریکای لاتین سالوده طولانی داشت و اون این هستش که رئالیسم رو مارکز در حد اعلای قدرتش و از روی گفته های مادر بزرگش و دیگران در شهر زادگاهش اینها رو گرفته و دیستورتش کرده، ترخونده این رو و گردونده این رو و در آمیخته با اون بیان جادویی که به این رئالیسم در حد اکثر قدرتش در امریکای لاتین رایج هست که داده بشه، بخشیده بشه. به این ترتیب وجود رئالیسم جادویی رو پیش از مارکز در فرهنگ امریکای لاتین میابیم و این مورد تصدیق خود مارکز هم هست، اما مارکز اون رو با خلاقیت خودش قدرت بیشتری بهش داده.
وقتی مارکز به خاطر 100 سال تنهایی نوبل ادبی رو در سال 1982 دریافت کرد، رئالیسم جادویی که سبک این کتاب بود در بسیاری از کشورهای جهان به سبکی مسلط مبدل شد که نویسنده‌های پرشماری رو به تقلید یا پیروی واداشت. آیا همه اینها حاصل جذابیت ادبی رئالیسم جادویی بوده؟ فرامرز سلیمانی.
به دو گونه میشه در پاسخ شما با این مسئله برخورد کرد. یک گونه این هستش که اون لعاب جادو این کشش و این جذابیت تازه رو به واقعیت میبخشه و این رو در سراسر فرهنگ‌های دیگه پخشش میکنه. نوع دیگه‌ای که باید نگاه کرد به این مسئله و هیچ وقت نمیشه غافل شد، همون نگاهی که به کار نرودا در واقع و ناظم حکمت و رافائل آلبرتی و دیگرون میشه داشت که اینها از طریق روابط حزبی و تفکر سیاسی یک مقدار زیادی اکسپوز شدن به میدیای جهانی و این رسانه های جهانی که تابع اون تفکرات بودن اینها رو به میان مردم بردن. همین حالت رو شاید در نوع دوم پاسخ به سوال شما میشه برای مارکز هم در نظر گرفت که با نزدیکی خودش به تفکر چپ بین‌المللی، با نزدیکی خودش به شخصیت های سیاسی بزرگ قرن مثل فیدل کاسترو، دوستی خیلی نزدیک با او تا حدی که درس نوشته هاش رو پیش از انتشار به کاسترو میسپرد تا اون بخونه و نظر بده و اون نظرات رو در خودش در آثارش پیش از چاپ دخالت بده و به این ترتیب ما با یک خلاقیت سرشار روبرو هستیم که همینطور با یک پروپاگاندای سرشار اون رو به یک جریان جهانی شعر و ادبیات میسپره و در مورد هر دو همون سزاوار و شایسته است که به این مرحله برسه.
نویسندگان ایرانی هم کم نبودند که در موج رئالیسم جادویی تلاش کردند بخت خودشون رو بیازمایند. فرج سرکوهی منتقد ادبی در همین باره چنین میگه:
100 سال تنهایی مارکز، یعنی روال نویسندگی مارکز بر ادبیات داستان نویسی ایران تاثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت. ما میتونیم تاثیر در بسیاری نویسندگان نشون بدیم و بهترین ترجمه‌ای که از مارکز شد این ترجمه فرزانه بود و البته به دلایل دیگری داستان نویسی ما منتظر این بود که در این روال تأثیر بپذیره از کسی و خب البته این تأثیر رو گذاشته.
اما آیا رئالیسم جادویی هیچ پیشینه‌ای در ادبیات مدرن ایران هم داشت؟ بعضی ها میگن بله و از غلام حسین ساعدی نام میبرند، اما فرج سرکوهی میگه
نه، ما رگه هایی از اون چی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی، یعنی تلفیق یا ترکیب واقعیت و ناواقعیت به نحوی که هم هر دو ناواقعیت باشن و هر دو واقعیت باشن رو ما در آثار بعضی نویسندگان خودمون داشتیم. مثلا ما در آثار ساعدی میبینیم که خب یک رگه هایی از اون چی که بعدن بهش میگن رئالیسم جادویی رو میبینیم، یا مثلا در ملکوت بهرام صادقی شما میبینین اینو که جن در بدن یکی فرو میره، یعنی در واقع اون امر واقعی و امر ناواقعی چنان با هم ترکیب میشن که هر دو واقعی هستن و هر ناواقعی هستن. اما واقعیت این است که خب همه مختصاتی که مارکز داره، این تنها مختصه کار او فقط این نیست که به اصطلاح واقعیت با ناواقعیت تلفیق میشه و واقعی میشن، بلکه همه مشخصاتی داره که با هم تلفیق میکنه، زمان دایره ای، شکستن زمان، تلفیق منظرها و مرایا و غیره، همه اینا که در مارکز هست و با او شناخته میشه، مجموعه این ما شناخته شده نبود در ادبیات فارسی. و مارکز هم به قبل از 100 سال تنهایی در فضای فرهنگی ایران نویسنده شناخته شده ای نبود. وقتی که این کتاب آمد به نظر من داستان نویسی فارسی هم منتظر تحول بود و ما دیدیم که خیلی ها تحت تاثیر این کتاب به خصوص بعد از انقلاب قرار گرفتن که میخواستن تکنیک های تازه خلق کنن.
رئالیسم جادویی در آمریکای لاتین هم ریشه های خودش رو داشته، در فولکلور و داستان های پریان و کلام مادر بزرگها، حتی همونطور که در قصه های منتشر در مناطق ایران به ویژه جنوب. با این حال تنها بعد از مارکز بود که نویسنده‌های آمریکایی لاتین به گفته ویلیام اسپیندلر نویسنده و منتقد آمریکایی جادو زده شدند. فرامرز سلیمانی در این باره معتقده
در آمریکای لاتین رئالیسم جادویی تاثیرگذار بوده و نسل بعدی تاثیرگذار بوده، حتی آنها که در جدل و در جدال با گابریل گارسیا مارکز بودن، از جمله ماریو وارگاس یوسا پرویایی، و همچنان هم در شعر و در هم در قصه و روایت این سبک جریان داره و زنده هست در امریکای لاتین.
این گرایش در ادبیات مدرن ایران اما داستانی متفاوت داره، گاه به تقلید و گاه به بهره برداری های هوشمندانه تری راه داده. فرج سرکوهی منتقد ادبی:
البته خب در هیچ چیزی فقط حاصل یک عامل نیست، طبیعتا عوامل گوناگونی در پیدایی این نوع داستان نویسی تاثیر داشتن. توجه بکنیم که ما در دهه 60 و 70 دوره هستش که داستان نویسی ایران از نظر کمیت خیلی رشد میکنه در مقایسه با قبلش، یعنی در واقع ما تعداد داستان نویسان ما خیلی زیاد میشن، و بعد هم جستجو برای خلق تکنیک ها و شگرد های گوناگون داستان نویسی و داستان گویی میشه. یعنی ما نویسندگان رو میبینیم که هر کسی سعی میکنه که یک تکنیکی برای خودش پیدا کنه، یک فضای دیگری برای خودش پیدا کنه. حالا بعضی ها سعی کردن که تقلید بکنن و این تقلید کار رو خراب میکنه، مثلا کاری که آقای دولت آبادی کرد در روزگار سپری شده مردم سال خورده. آقای دولت آبادی در نوشتن داستان بلند و رمان رئالیستی قوی دست بود، اما چون در اون زمان انتقاد میکردن به این سبک و این سبک به شدت زیر به اصطلاح نقد کسانی بود که میگفتن که دوران رئالیسم گذشته، حالا به یا درست این حرف رو می زدن، ایشون سعی کردن که یک راه تازهی پیدا بکنن. مثلا اومدن که از شیوه های مارکزی بهره گرفتن اما شکست خوردن، چون اون محتوایی که داشت یا اون مثلا منطق واقعیت داستانی او با اون شگردها همخوان نبود، در واقع با همون شگردهای رئالیستی سابق همخوان بود. بعضی های دیگه مزامینی داشتن که با این شگرد همخوان بود، مثلا اهل غفر تا حدودی با اون فضای مثلا وهم‌آلود جنوب ایران همخوان بود تا حدودی با اون عناصری که رگه های تکنیک های داستانگوی مارکز.
کمتر نویسنده‌ای به اندازه مارکز با جهان معاصرش درگیری های مثبت و منفی داشته، شاید به این خاطر که مارکز نه فقط داستان نویس که روزنامه نگاری شایسته هم بود. با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه بررسی رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز همراه بودید. سپاس از این همراهی، تا هفته بعد.